که مسئولین در اینجور موارد دارن آیا واقعا این اشتباه تا 5 شهریور اصلاح میشه؟ آیا مردمی که پیامک حذف براشون رفته همشون اون پیامک رو دیدن؟ آیا همشون بلدن به صورت غیر حضوری اقدام کنن یا در سامانه ها ثبت نام کنن؟ قطعا نه. پس قطعا کالابرگ چندین هزار نفر بی دلیل چندین ماه قد خواهد. حالا تو این شرایط مسئولی پیدا خواهد شد که مسئولیت این کار رو به عهده بگیره؟ اما یک نکته هم در پرانتز، در شرایطی که حساب‌های بانکی و مایملک ما در سامانه‌های مختلف ثبت میشه، آیا حضور ما در این کشور ثبت نمیشه؟ آیا سامانه‌ها در این حد خطا دارن؟ جا داره واقعا این خطا از جانب مسئولین پیگیری بشه؟ چنین نقاط ضعفی نباید به حال خودش رها بشه و مسئولین باید بازخواست بشن. حالا که شرایط اقتصادی مردم حال روز خوبی نداره، اصلا دشمن میتونه از همین نقاط ضعف ساده و از همین خطاهای سامانه‌ای کوچیک کوچیک ولی پرتکرار در مردم نارضایتی‌های کوچیکی ایجاد بکنه که اگر با تدبیر مسئولین و عذرخواهیشون همراه نشه، تو دل هر فرد این جامعه همین نارضایتی‌ها جمع میشه و تبدیل به یک نارضایتی بزرگ و ناامیدی میشه. این روزا هم مردم و هم مسئولین باید بیشتر از قبل حواسمون به کشور و هموطنامون باشه.
خب این هم از بخش پیگیریمون. خیلی ممنونم از علیرضا تهرانی عزیز. اما در روز جهانی عسل گفتیم که شما به این سوال جواب بدید که عسل کی بودین شما و اینکه یا اینکه عسلاتون کیا هستن. 3881 این که میگم عسلاتون، چون به خاطر این که مثلا مادر رو میگن، همسر رو میگن، دختر رو میگن، پسر رو میگن، اینجوری میگن دیگه. چون الان مثلا ما خیلی تک عسله کم داشتیم، الان تک عسله معمولا مثلا دو عسله داشتیم، سه عسله داشتیم و اینا. آره عسلا غلیظ ماشاءالله. نکتم واقعا در مورد خود عسل بهتون بگم، این که مثلا طرف میگه که این عسل فلانی آزمایشگاه رفته است، طرف مثلا برچسب آزمایشگاه به این زده که مثلا بردن عسل و آزمایشش کردن که اصل بوده یا این که نه. دوستان عسل قلابی رو هم میتونن یه کاری بکنن که بره توی آزمایشگاه و بگن که آقا این عسل اصله، در صورتی که اصل نیست. کلن کسایی که عسل بازن میگن که فقط عسل رو باید از آدم قابل اعتمادش بخری. یعنی بعد یه مطلب هم بهتون بگم، حالا نمیخوام کارو کاسبی کساد بکنم و نه، اصلا همه عزیزانی که اینجوری هستن پاک دستن، اونایی که تو کوها مثلا کندو دارن و اینا همه پاک دستن و چهار تاشون شاید این شکلی باشن. اما موارد بسیار زیادی بوده که طرف رفته از دامنه کوه، از نمیدونم قله کوه، از تو دره این بر اون بر عسل خریده آورده، عسله اصلا بدون حضور حد اقلی و بدون حضور یک ثانیه‌ای زنبور بوده. یعنی ولی فقط چیکار میکنن؟ اینجا درست میکنن، بر میدارن میبرن تو کوه و شما میگی من اینو از دل کوه خریدم. یعنی شما اگر بگی زنبور اونجا یه وزم کرده باشه، هیچی خب هیچی، فقط عکس آتلیه ای انداختن آقا زنبور اینجا بود، در صورتی که یعنی بعد از آدمش بخرید، واقعا آدم پاک دستش. همین. ولی یه راهی رو من به شما بگم، آقای مهران رجبی بازیگر رادیو، تلویزیون، سینما، روزنامه، برنامه‌ها، همه چی گفتم به ما، اینم اینه که میگن شما عسلو بریز روی کاغذ کاهی، یه قطره عسل بریز روی کاغذ کاهی، اگر دیدی که دور و برش آب پخش شد اون عسل آب شکر داره، اگر دیدی که نه اتفاقی نیفتاد دور و برش اون عسل است. حالا البته ایشون هم یه همچین راهکاری رو گفتن. خب بریم سراغ عسل های زندگی شما. نوشته عسل من مادر بزرگمه، خیلی ماهه. امیر سلیمانی از لشتنشا روستای پیجاه اینو گفته بهمون. عسل های من سوفیا و ایلیا و مامانشون هستن. امیر از کرج اینو گفته. یه دونم ملیکا خانوم از پاریس فرستاده بود، کل دور زندگی هم داده بود به پیامک، خیلی هم زیاد فرستاده. حالا من الان نمیبینم که گفته آقا با لهجه همدانی بخون. ملیکا خانوم پردیس گفته آی طالبی امروز دوهای ما دیبا و مانا یه ای ماه شدن، میشه به لهجه همدانی اینه بخونینان؟ آره بشی الان همدانی خانم یه لطفا دنیز خانوم هم فراموشتن نشه. باشه الان دنیز یه دوقلو داره، خواهر دوقلو داره، دیبا و مانا ماشالله مشان بشه، انقدر هم نازن، انقدر هم خوشگلن. زار الله اکبر، زار الله اکبر.
بریم دکتر تا دوباره تازش سلامتیمون سمه، هر صبح قشنگی شادی باشه تو دلامون.
بریم دکتر،
و اما بریم دکتر. 7:36 یادتون رو گفتم ما 24 وقت داریم. بله. ما اومدیم، ما از اینا نیستیم که وقت بگیریم نیایم بعد مثلا شما بگی بیا، اگه تو نمی اومدی الان مثلا یه بیمار دیگه می اومد یه قبیزیتی چیز می گرفت.
بله 100% همینطوره.
سلام بر شما.
سلام بر شما و خوشحالم که هفته اول ربیع الاول رو با این برنامه شروع میکنم و ویزیتی که دادم، ویزیتتون 80% تخفیف داره.
80%؟
بله به خاطر اینکه من در واقع پذیرش دیر صورت گرفت.
نه بابا اشکال نداره، قرار شد
7:30 باشه. من خیلی دقیقم،
ما فراموش نمی کنیم.
آره یه جا 100% تخفیف. آره میرسه اون روزا زمانی که 10 دقیقه این طور دیر کنم.
خب خانم در روز جهانی عسل،
ببین
الان خیلی هم مثلا میگن عسل بخور، عسل بخور صبح. خب ولی بابا عسل هم برای خیلی ها منع مصرف عجیب غریب داره که یعنی باید بدونید اینکه صرفا عسل طبیعیه، نه اینجوری نیست واقعا. بریم سراغ عسل.
100% بفرمایید.
من میدونم شما انقدر حاضر هستیم، ما موضوع رو یهو در عرض 1 دقیقه عوض کردیم.
ببینید آره. من چقدر حاضر و مسلطم.
شما ابن سینا بود
دیگه، حالا جابر ابنو
گذاکی. آره در مورد ویتامین ها صحبت
بکنیم. بله قرار بود راجع به ویتامین ها. من ویتامین آ رو حفظ کرده بودم. الان رفتم
اشکال نداره.
آره
الان برین رو چت جی پی تی بزنین.
چت جی پی تی آره تا یه ذره شما حرف بزنین من بیارم سفر رو. آره
آره
حلم نکنید یه موسیقی پخش کنید مسلط بشه.
بریم بیاین
نه من مسلطم بفرمایید.
آره خب بفرمایید موسیقی میخواین.
نه اینا رو گفتم یعنی که بدونی من در جا موضوع رو مسلط هستم. خب عسل در حالا به صورت کلی خیلی ماده مغذی خوبیه، ولی یه نکته هست، عسل علاوه بر همه خواصی که داره ضد باکتریه، میتونه کمک کنه به سطح انرژی بدن، قند خیلی بالایی داره. یعنی کسانی بله. که مبتلا به دیابت هستن یا کسانی که رژیمای لاغری دارن یا کسانی که رفتن این همه هزینه کردن، حالا عمل جراحی چاقی انجام دادن، از این قلم لاغری ها زدن، حالا فارغ از این که خوبه بده هرچی هست، عسل چاق کننده است. اینو باید بدونیم. عسل چاق کننده است. ماده اصلیش قنده، در این حال چون در یه فراورده طبیعی به حساب میاد خواص مختلفی هم داره. یه نکته دیگه هم هست، حالا اونایی که زنبور دارن باز اگر من دارم اینجا رو درست نمیگم منو تصحیح کنم، ولی چون من خودم توی منطقه بودم که بالاخره عسل توی لرستان هست، اینطور نیست که تمام فصل سال زنبورا برن پرواز کنن بشن رو گلابیا. فصل زمستان به عسلا شکر میدن، به زنبورا اصفهان کنم به زنبورا
همونه دیگه به
عسل همونه. آره بعد به زنبورا
باز این خوبه. آره. باز این خوبه به عسل به زنبور بدن بازم زنبور تولید بکنه. خب الان به خود همون عسلی که شما گفتی به موم
بله.
مومه های موم میگیرن مصنوعی
دقیقاً
آب و شکر رو میزنه و میشست.
میشست
بدون دخالت زنبور.
بدون دخالت زنبور دقیقاً به صورت کاملا حذف فرایند زنبور و زنبورهای کارگری، حذف کارگرا میان و این کار انجام میدن. ولی کلا باید بدونیم عسل یه خصلت خیلی بزرگی که داره ضد باکتریه. به دلیل اون فرایندهایی که توی کندو راجع به عسل طبیعی همش داریم صحبت می‌کنیم، این روش صورت میگیره.
بله.
عسل ضد باکتریه و عسل فساد ناپذیره به خاطر همین خصلتی که داره. یعنی یکی از مواد غذایی که تونستن از حالا یه سری از فعالیت‌های باستانشناسی، نه خیلی قدیمی، ولی پیدا کنن عسلی که این عسل خراب نشد. این یه نکته. و حالا توی عسل طبیعی حتی اگر شکرکم بزنه با برطرف کردن و با فرایندهایی که داریم میگن عسل یه جای بذارین گرم بشه، این خاصیتش رو حفظ میکنه. نکته بسیار مهمی. نکته بعدی اینه که عسل
چیزی من بگم. آره. ما یه دوستی داریم تو شیراز ایشون واقعی میره مثلا اینجوریه که مثلا بهش زنگ میزنن.
بله.
مثلا میگن آقا ما رفته بودیم کوهنوردی، مثلا اون تو صخر، این صخره‌ها هستن که مثلا 1000 متر زیر.
آره آره آره.
بعد این از ایناست که میره مثلا تجهیزاتش رو داره، مثلا زنگ میزنن بهش، مثلا میگه آقا بیا لرستان، مثلا تو روستای ما یه صخره ای داریم که مثلا اینجوریه، با تجهیزات میره و مثلا اون کندو رو چیزمون. میگفتش که یکی به ما زنگ زده و گفته که آقا مادر بزرگ من 10 سال پیش میگفت به جان خودم اینجا کندوه، من دیدم. میگو ولی اصلا صعب العبور که هیچی، اصلا ممنوع العبور بوده.
آره.
آقا اینا رفتن 3-4 روز. خب این مادر بزرگ این برگشته گفته مثلا من 20 ساله دارم میگم اینجا عسل هست. فکر کن 10 سال مادر بزرگی فوت کرده بوده، ایشونو پیدا کردن، طرف رفته میگفت چه خطراتی هم بود و پام لیز خورد و فلان، رفته دیده بله کندو هست، 20 کیلو عسل داده. بحبه. عسل 30-40 ساله میگفت مثل قیر سیاه بود، ولی اون عسل دیگه اصلا اصل بود.
اصل واقعا همینطوره، واقعا همینطوره. بنابراین همون فامیلای قدیمی ما
همون فساد ناپذیری رو دارن.
آره آره
در همون
یعنی
دارن
اطلاعاتی که دارن همینه. آه. دیگه ببین فامیلایی داریم ما 90 سال به بالا.
میدونم شما عسل ایشون هم هستی، عسل عمتونی.
عسل عمم هم. آره
آره.
و بالعکس.
آره آره دیگه ایشون هم عسل. آره. شماست.
ولی واقعا همینطوره، فساد ناپذیری. یه نکته دیگه ببینید، عسل با توجه به اون گیاهی که ازش در واقع زنبور میره و گردای گلو برمی‌داره، خواص درمانی داره، ولی ما باید این خواص درمانی رو بدونیم که در یه حد خاصیه. یعنی چی؟ یعنی من خودم همونجور که شما هم میدونین هم طب سنتی رو بهش علاقه دارم، هم خیلی از نکات علمی که میگه درسته، ولی مثلا من دیدم نوشتن عسل فرزن گوند.
آره.
عسل آبیشن درمان کلیه نمیدونم بیماری های قلبی، روماتیسم، تقویت قوای نمیدونم مغز و بینایی و فلان و اینا. اینا هست، نمیگم نیست، با توجه به اون گیاه، ولی در یه حد کمه. یعنی شما یک عسل گونو که میخورید خیلی خوبه، باعث سطح انرژیتون میشه، برای مفاصل خوبه، ولی این نه که بیاد شما داروهاتون رو کنار بذارین بگین من میخوام عسل درمانی کنم. اگه قرار باشه ما با عسل فرایند درمانی رو طی کنیم، بعد روزی مثلا 2 کیلو عسل بخوریم، اینطوری باید حساب کنیم. دقیقاً. آره، یعنی منظور اینه که فرایند درمانی عسل در مدت زمان بیشتر حالت پیشگیری داره و به میزان مناسب. یعنی من 10 سال از انواع در واقع این فرآوردهای گیاهی دارم استفاده میکنم به میزان کم و مناسب که بتونه پیشگیری کنه از یه سری اتفاقات در بدن. یه نکته. دو، عسل برای یه سری ممنوعیت داره استفادهش.
بله.
به جز قندی که داره، چون از گیاه و گل به دست میاد ممکنه خیلی سطح حساسیت زایی بالایی داشته باشه. کلن کسانی که زمینه آلرژی و زمینه حساسیتی دارن توصیه میشه که عسل رو استفاده نکنن، یا اول یکم عسل رو استفاده کنن و بعد در واقع اونو میل کنن. برای بچه ها اصلا توصیه نمیشه، بچه های زیر 2 سال عسل ممنوعیت استفاده داره به خاطر همین خاصیت آلرژی زایی.
برای باردارم
برای باردارم میگن بهتر استفاده نکنم، باز به خاطر همین خصلت آلرژی زایی. 1-2 قند خیلی بالایی که داره، معمولا توی بارداری مسئله دیابت بارداری یکی از مسئله که یه چالشه.
آره.
بنابراین بهتره که اینها هم با محدودیت استفاده کنن اگه میخوان. 3، کسانی که در واقع یه جایی میرن و به هر حال یه عسل اونجا هست، اگر میخوان استفاده کنن و سابقه آلرژی دارن حتما میزان کم باشه، چون حساسیتش خیلی شدیده اصلا.
این گله دیگه.
آره از گله، و بعد این تقلیص شده است. ما باید در مورد عسل بدونیم که این تقلیص شده است. یه نکته دیگه هم که دیگه محدود باید صحبت کنیم چون زمان کمه بگم، قبلا میگفتن اگر عسل رو توی آب جوش چای داغ بریزیم خواصش میره، اینو رفتن تو آزمایشگاه کار کردن، نه اینطوری نیست. عسل توان گرمایش بسیار بالایی رو داره.
میگن عسل تصفیه شده هیچ مشکلی هم نداره تو آب جوش، اون عسل خامه. دقیقا عسل اونو میگن نباید.
بله.
حالا یکم هم اگه بخوایم به طب سنتی هم بزنیم، من یادم موقعی که حالا جراحی کرده بودم، اصلا ما یه پمادهایی داریم.
بله گفتم خاصیت داده باکتری. آره. و ترمیم کننده فوق العاده خوبی داره.
دور زخم میزنن این پماد عسل رو، یا اصلا بعضی ها حالا قدیمی ها خود عسل رو میزدن از ورود میکروب جلوگیری میکنه.
دقیقا همینطوره. آره. یعنی یه پانسمان بوده. بله. عسل در ساختار طب سنتی پانسمان به حساب میاد، خیلی خوبه، فقط اگر به میزان کم استفاده بشه کسایی که حساسیت دارن استفاده کنن. آره.
یه نکته پایانی هم بگم دوستان مبتلا به دیابت، والا بالله به خدا اون چی میگن این بدعت غلط رو کی تو ذهن شما گذاشت که قند نخور؟ تا دلت میخواد خرما بخور، عسل بخور، توت بخور، بابا اینا هم قند داره،
قابلیت جذب بالاتر هم داره.
خب اینو بذارید کنار که من صبح سال هاست دیگه قند نمیخورم، عسل میخورم، خرما میخورم، بعد دیابتش میبینید عدد
450.
آره باشه، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم.
زنده باشید. تا فردا.
خدا.
ادامه وقایع با ودایع. خب آقای ودایع سلام مجدد به شما.
سلام مجدد خدمت شما، خدمت مخاطبین محترم.
این تایوان و اینا که میگی واسه اطلاعات عمومی سیاسی بود خیلی خوبه، ولی ما این روزا همش منتظر این هستیم که ببینیم خودمون چی کار هستی؟
دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا ساعتی پیش که ادعای جدید رو مطرح کرد در کنار همه ادعایی که پیش از این داشت و گفت که به زودی، بهتر بگیم مدعی شد که به زودی تنگه هرمز تحت قلمرو ایالات متحده قرار خواهد گرفت و نام تنگه هرمز رو به ترامپ تغییر خواهد داد.
مثل حرفای دیگه، حرفاش چیدی اصلا ارزشی نداره.
اتفاقا جالب توجه اینجاست که شورای آتلانتیک هفته پیش گزارش داشت، حالا امروز دو تا گزارش آتلانتیک رو پیش خواهیم کشید، تحت این عنوان این که ادعاها و لفاظهای ترامپ دیگه جایگاه گزارشی خودش رو
نداره.
حالا موضوعی که وجود داره، وال استریت جورنال گزارش داده که ادعای ترامپ یا حرفی که ترامپ زده به نوعی شوخی بوده به نقل از یک مقام آگاه در کاخ سفید، اما مبتنی بر حقوق دریاها مصوبه 1982 تغییر نام تنگه‌ای که تحت حاکمیت دو کشور یا چند کشور ساحلی است، مشخصا الان تنگه هرمز که تحت حاکمیت ایران و عمان هست، اتفاقی هستش که به لحاظ حقوق بین‌الملل فاقد وجاهت هستش. میتونیم بگیم که ترامپ یک هدف‌گذاری سیاسی ویژه را داره دنبال میکنه. آقا پیمان هفته پیش ویدیوی منتشر شد، اون بسته قضا بود ترامپ رفت.
بله فرودگاه ترکیه.
بله و مورد توجه طنزپردازان امریکایی قرار گرفت. اتفاقی هستش که خب فشار عمومی رو روی رئیس جمهور امریکا به شدت افزایش داد. میتونیم بگیم که ترامپ الان داره تلاش میکنه از سایه اون اتفاق فرار کنه، علاوه بر این به دنبال این هستش که اینگونه القا کنه که کنترل وضعیت تنگه هرمز در دست امریکایی ها هست. البته خب ترامپ بحث‌های پیرامونی این همچین چیزهایی رو به نوعی بهتر بگیم که پیش از این هم مطرح کرده بود، در روی خلیج مکزیک همچین وضعیتی رو به نوعی رقم زده بود، در رابطه با خلیج فارس گفته بود که از عنوان خلیج جلی خلیج عربی استفاده کرده بود که با واکنش تند ایرانی‌ها مواجه شد. فارغ از این موضوعات، واشنگتن پست دیروز گزارشی رو داشت این روزنامه آمریکایی گفته باشه که دونالد ترامپ در رفتار با ایران توانایی یا انسجام فکری و رفتاری خودش رو از دست داده. در نگاه روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، رئیس جمهوری ایالات متحده توانایی این رو نداشته که به یک پیروزی موفق یا یک اتفاق ویژه سریع دسترسی پیدا کنه. ظرف 72 ساعت اخیر یک خط خبری از سمت کاخ سفید شروع شده تحت این عنوان که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دنبال حفظ فشار نظامی اما بازگشت به گزینه تحریم علیه ایران هستش. استفاده از همین لفظ تبدیل شد به گزارشی در اتلانتیک دیروز صبح منتشر شده و تحت عنوان بازگشت ترامپ به نقطه صفر. در این گزارش صراحتاً داره اشاره میکنه که محاسبات واشنگتن بر این فرض استوار شده بود که تهران در جنگ علیه ایران خیلی سریع تسلیم خواهد شد که این اتفاق رخ نداد. آتلانتیک پیش از این هم گزارش متعددی در رابطه با وضعیت تنگی هرمز داشت و در نهایت انتقاد میکنه آتلانتیک که چرخش دوباره ترامپ از گزینه جنگ از حملات مستقیم به نوعی هوایی به ایران به سناریوهای اقتصادی یک فرآیند ویژه است. این گزارش افشا میکنه که در پنتاگون چند نگرانی یا چند انتقاد وجود داشته. خب بحث اصلی که در وزارت جنگ امریکا الان مطرح است اینه که حملات هوایی لزوما به منزله این نیستش که توانایی فروپاشی قدرت نظامی ایران داشته باشن. این گزینه داره، این رو هشداری هستش که در وزارت جنگ وجود داره تحت عنوان که جنگ زمینی با ایرانی ها برای طرف امریکایی هزینه های ناخوشایندی رو خواهد داشت. علاوه بر این خب در بخش پیشین در رابطه با کاهش تسلیحات و زرادخانه های امریکایی صحبت کردیم. یکی از دغدغه های وزارت جنگ امریکا الان به شکلی ویژه عدم توازن تسلیحاتی امریکا در سایر حوزه ها هستش که خب پیش در بخش پیشین هم به بحث تایوان اشاره کردیم.
بله.
افشاگری سی بی اس نیوز اتفاقی هستش که به نوعی میتونیم بگیم ظرف 10 روز اخیر یک فرایند ناخوشایند رو برای رئیس جمهوری آمریکا رقم زده. مسئله دیگری که وجود داره این هستش که مدل رفتاری آمریکا میتونیم بگیم که داره تلاش میکنه فضا رو مدیریت کنه، اما بنا به روایت آتلانتیک کاخ سفید دچار یک فلج استراتژیک در رابطه با ایران شده. فرسایش ابزارهای تحریم و قدرت مانور ایران در دور زدن تحریم ها اتفاق ویژه‌ای هستش که در نگاه آتلانتیک توانایی تاثیرگذاری آمریکایی ها رو به نوعی محدود کرده. اینجا یه موضوعی وجود داره، ما به هر میزانی که توانایی تاباوریش میبینید الان آپیمون ما وارد بازی تاباوری ها شدیم. شاید به نوعی شما مطرح کنید که بعد از آتش بس یا در خلال جنگ هم مرشایمر این گزینه رو پیش کشیده بود، ما بحث تاباوری رو داشتیم، اما الان شکل ویژه ترین موضوع مهم است. از چه جهت؟ شما خب ظرف چند روز اخیر بحث بنزین رو شنیدید. اتفاقاتی از این دست، اقداماتی از این دست توسط دولت نباید خوراکی باشه برای رسانه‌های معاند که به نوعی تاباوری کشورمون رو بخواهن تحت تاثیر قرار بدن.
بسیار عالی، متشکرم آقای بدایه، با شما خداحافظی میکنم.
روز خوبی براتون آرزو میکنم. خدا
خب لیگ 26ام از دیروز کلید خورد، در حالی که از نظر خیلی از هوادارا و بعضی از تیم‌ها هنوز حرف و حدیث‌ها و پرونده ی لیگ قبلی بازه. بحث جام قهرمانی دادن به استقلال و بحث نمیدونم سقوط تیم مثل رفسنجان از این قصه کاری ندارم، اما در هر صورت با همه این تفاصیل در صورتی که اون قصه هنوز ادامه داره لیگ 26ام دیروز با رقابت‌های مختلفی برگزار شد در لیگ 18 تیمی ما. عرفان کرمی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر باشه آقا پیمان طالبی عزیز، امیدوارم هفته خوبی رو شروع کرده باشید. همچنین سلام به شنوندگان محترم جوان، در خدمتتون هستم.
زنده باشی، متشکرم ازت. عرفان در مورد شروع لیگ بگو، دلمون هم تنگ شده بود. هواداری استقلال هم که قدم محکم برداشتن با برد پرگل 4-0.
آره شروع خیلی خوبی داشت استقلال توی فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر. اشاره کردید به بحث‌های مربوط به قهرمانی فصل گذشته که شاید موضوعات مرتبط باش کشیده شد به مصاحبه‌ها و کنفرانس‌های مطبوعاتی بعد از مسابقه‌های دیروز، و با اینکه لیگ برتر جدید شروع شده هنوز بحث در قهرمانی فصل قبل جا داغه و در شرایطی که شاید سازمان لیگ ما فدراسیون ما خیلی علاقه نداره به اینکه قهرمان معرفی بکنه برای فصل آینده، تیم‌ها دارن ادعای قهرمانی میکنن. استقلالی ها میگن خب ما صدرنشین بودیم، لیگ متوقف شده، ما قهرمانیم. روش شجاع خریزاده توی میستون ورشگاه یادگار امام گفتش که بازی سخت استقلال باقی مونده بود، اما بازی سختمون رو انجام داده بودیم، اختلاف امتیازمون هم با اونا کم بوده، پس شک نکنید قهرمان مایی.
خب آقا اگه اونو میگید پس چرا؟ ببین عرفان جان، من اصلا کاری ندارم، حالا همه تعلق رنگی منو میدونن، اما آقای بهمنی میاد میگه لیگ فریز شده. آقا لیگ فریز شده سقوطی نباید داشته باشه که.
اگه لیگ فیروز
اونم اون شرایط، پس الان اگر میگید بازی های استقلال اصلا چه میدونم سختش مونده بوده، مثل رفسنجان هم میاد مدعی میشه میگه آقا شاید ما هم میموندیم.
بله بله درسته، اصلا مثل رفسنجان که اصلا یک لیگ دیگه ای بود قضیه ای که و تصمیمی که براش گرفتن، و هنوزم من متوجه نشدم چرا این اتفاق افتاد در شرایطی که لیگ یک تموم شد و لیگ برتر تموم نشد. چرا به صنعت نفت آبادان یک شانس مجدد و جدید داده شد؟ صنعت نفت آبادان نتونست در پایان لیگ یک روز دو تیم برتر بالا قرار بگیره، این چیز بود که مشخص بود، ولی به هر حال تصمیم بودی گرفته شد. این بحث حاشیه‌ای که وجود داره و متن قضیه بازیایی که دیروز برگزار شد، اشاره کردیم به برد چاریک استقلال و استقبالی که اونا کردن از تیم تازه وارد لیگ برتر. خیلی مهمون نواز نبودن، چهار تا بهشون زدن، به مثل شهر بابکی که البته نشون داده تیم قابلیه و هرچی بگذره بیشتر توی فضای لیگ برتر اونا حل بشن، میتونن نتایج بهتری رو هم به دست بیارن. خب یه مصر رفت یه مصر دیگه برگشت که این مصر فعلا خوب کار نکرده. سعید سرخیزان دو تا گل به ثمر رسوند تا هواداره استقلال رو به ادامه فصل در خط حمله خودشون امیدوارتر بکنه. اسلامی و گلی زدن گلای بعدی استقلال رو به ثمر رسوندن. در مورد تراکتور بگیم که با حضور شهریار مغانلو و حفظ شاکله اصلی تیم فصل گذشته خودش، انگار یه مقدار میخواد قدم‌های محکم‌تری رو این فصل لیگ برتر برداره. اونا تونستن دو بر سه پیکان ساکت الهامی رو شکست بدن تو روزی که شهریار مغانلو هم مثل سعید سرخیزان دو تا گل به ثمر رسوند، تا از همین شروع لیگ نبرد برای آقای گلی بین تیم‌های لیگ برتر استارت بخوره. و حالا تو بازی که امشب هم برگزار میشه، بازیکن‌های دیگه میتونن خودشون رو برای این عنوان آماده و معرفی بکنند. و توی لیگی که حالا دیگه 18 تیمی هست، تعداد بازی‌ها هم طبیعتاً بیشتر شده. دیروز 5 تا مسابقه برگزار شد و تیم ها مقابل رقبای خودش، اتخایی بکنم 6 تا مسابقه دیروز برگزار شد و تیم ها رو در روی رقبای خودشون قرار گرفتن. امروز هم قراره که پرسپولیسیا در مقابل شمس آذر قرار بگیرن و لیگ برتر رو شروع بکنن. آقای مهدی تارتار دیروز صحبت کرد، خیلی سوالهای متعدد و متفاوتی ازشون پرسیده شد در مورد اسکواد این تیم، در مورد عمق ترکیب این تیم، خداحافظی با یه سری از بازیکنهای با تجربه، حضور بازیکنهای جدید که عمدتاً از گلگهر بودن. اما چکیده صحبت های ایشون میشد این که فرقی نداره که بازیکن جدید و جوان کجا بازی کرده، مهم اینه که این بازیکنها تو سریع‌ترین زمان ممکن با هم دیگه هماهنگ شدن. از همین حالا پرسپولیسیا رو دعوت کرده به صبر و حوصله داشتن برای اینکه به این تیم نونوار شده فرصت دادن، و اگر تو هفته‌های ابتدایی نتایج مطلوبی که اونا مد نظرشون هست رو کسب نکردن، خیلی زود از کوره در نرن هوادارا و شعارهای حیاکون رهاکن رو روی سکوی ورشگاه نشنویم. این درخواستی بوده که از پشت پرده صحبت های آقای تارتار میشد برداشت کرد، و باید ببینیم پرسپولیسی امشب از ساعت 19:30 دقیقه در مقابل شمس آذر چه میکنه.
بله، حالا عمده بحثای ما هم، حالا از سیروس هم میخوام یه درخواست بکنم که فردا یه ذره وقت رو به ما بیشتر بده، بخش ورزشی رو که لیگمون هفته اولش که بسته شد، حالا به هر حال امشب هم ببینیم که پرسپولیس چه اتفاقی رو رقم میزنه و بعد بیایم در موردش یه ذره مفصل صحبت بکنیم. افا جان خیلی ممنونم ازت، تا فردا باید خداحافظی میکنم. زنده باشی، قربونتون،
خداحافظ.
دوستان خیلی ممنونم که هفتتون رو با ما شروع کردین. ما عشق میکنیم کنار شما، زندگی میکنیم کنار شما. بعد از خدا امیدمون به شماست. خداحافظتون تا 6 صبح یک شنبه.
هشت صبح.
هر روز قول و قرار